دم به پیوندی.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
تشنه زیارت حسین
صدای اولین در رادیو اولین.
دلم شکست جامونده ها حال منو میدونم.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
از دور گمدی پیداست مرقد سخاست، شکرم بلای از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
بیقرارم شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصی.
کربلا تاریخ الاقصی.
اینجاییم دلامون تو راه ما، اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان، حسین جانم.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم هر جایی هستید روز خوبی رو شروع کرده باشید و به لطف خدای متعال براتون هم با برکت و موفقیت پیش بره. دوشنبه است 22 مرداد ماه 1403 شمسی، هفتمین روز از سفر 1446 هجری قمری، و مناسبت امروز یعنی شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما در این نوبت کاری باشید. به مدت 10 دقیقه معارف یاران تقدیمتون میشه.
رادیو معارف تقدیم میکند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران.
سلام علیکم.
هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
هست بسم الله الرحمن الرحیم مصحف آیات اسرار قدیم. نام حق سردفتر هر دفتر است، آنچه بی نام خدای است ابتر است. سلام سلام سلام، درود و سپاس خدمت همه شما معارف یاران عزیز. به دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. 329 10 551 329 10 552 پیش شماره 0-25. شماره های کجاست؟ روابط عمومی رادیو معارف، زنگ بزنید، تماس بگیرید و گفتنی های خودتون رو بگید. خوشحالیم از اینکه این فرصت ها فراهم میشه در خدمت شما باشیم، کارهای قشنگ و زیبای شما رو بشنویم، رصد بکنیم و ببینیم که در کجاها نقاط قوت شما هست، در کجاها نقاط ضعف شما هست، کمکتون بکنیم تا یه گزارشگر خوب بشید، تهیه کننده خوب بشید، گوینده خوب بشید انشاءالله.
رادیو معارف برگزار میکنند
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین،
چه محتوایی رو تولید می‌کردیم؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب اولین کار مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه نوابی. بریم کار ایشونو بشنویم که کارهای خوبی هم برای ما ارسال میکنن.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. یکی از دغدغه هایی که ما تو زندگی ما تو تابستونا باهاش روبرو هستیم بحران کم آبیه. حالا پیشنهاد شما برای مدیریت بهتر مصرف آب منازل چیه؟ با گزارش ما همراه بشین. خانم سلام، حالتون چطوره؟
سلام، احوال شما خوبه؟
ممنون. شما پیشنهادتون برای مدیریت بهتر مصرف آب منازل چیه؟
من فکر کنم که اگر هر خانواده‌ای بخواد خودش از خودش شروع کنه و آب رو کم مصرف کنه، بهتر میتونیم که آب رو مدیریت کنیم. مثلا من خودم از اول برجهب حیاتم رو نشسته بودم تا عید، و از اول عید تا الان من یه بار حیاط شستم. همیشه با جارو این کار رو میکنم. یا مثلا من زمستون و تابستون آب توی یخچالم دارم، حالا خیلی سرد باشه یه مقدار باید شیر قاطی میکنم، چون که اگر بخواد اون آب رو مثلا ما باز بذاریم تا آب سرد بیاد، تو فکر کنیم چند تا خانواده هستش توی مثلا ایران، چقدر مثلا مصرف آب چه.
آقا سلام.
سلام.
پیشنهاد شما برای مدیریت بهتر مصرف آب منازل چیه؟
باید بره بهتر استفاده کنن از آب، مثلا ظرفات همه با هم، ظرفای اول کف مالی کنیم تو خانه، بعدش مثلا شیر آب باز کنیم، بعد حجم ماشین لباسشویی تکمیل رو روشنش کنیم، بعد موقع مسواک زدن، موقع استحمام دیگه شیر از اول وقتی میتونیم همون باز کنیم، بعدن تا که شستی قول ما کف مالی تا گردیم بعدم شیر آب باز کنیم. مثلا شستن فرشا تو قالیشویی هم خودش پیشنهاد، چون اونا معمولا آب تصفیه میکنن، از آب شرب استفاده نمیکنن، چون ما الان خیلی وقت‌ها مثلا این لباسی که ما داریم مشوریم با آب شرب همون آب میخوریم، ولی معمولا قالیشویی‌ها خوشویی‌ها که خیلی کار انجام میدن با آب غیر شرب. همین خردریزهای جلو برید کلی تو مصرف آب هر روزه، نه چیز ما هر روزه کل صرفه‌جویی میشه.
امیدوارم که همه ما در مدیریت بهتر مصرف بهینه آب کوشا باشیم. خدا نگهدار.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب.
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
ممنونم خانم نوابی. یکی از اتفاقاتی که در بحث گزارشی خیلی اهمیت داره، انتخاب یک سوژه مناسب متناسب با اون شرایطی است که داریم درش زندگی میکنیم. خب خانم نوابی هم خوب انتخاب کردن، اما یه نکته حواسمون باشه و حواستون باشه. ببینید فقط مردم نیستن که مخاطب گفتگوی ما هستن، ما باید سراغ مسئولین هم بریم و از اونها بخوایم بگیم شما چه کردید برای این که الان شرایط آب بهبود پیدا بکنه تا مردم دچار مشکل نشن. یعنی این گفتگو باید دو سویه باشه، دو طرفه باشه، تا مردم هم بپذیرن، تا این کار رو باید به نحو شایسته و احسن انجام بدن. حالا البته در ارتباط با شما گزارشگران افتخاری شاید شدنی نباشه، اما یه گزارشگر وقتی میره انقدر این توانایی رو داره، وقتی میره سراغ یه گروهی و یک مسئولی و اون پاسخگو نیست، در گزارشش اعلام میکنه و اونها رو پاسخگو میکنه. پس این هم یکی از مسیرهایی است که در کار گزارشی میشه ازش استفاده کرد، که انشالله در آینده شما هم بتونید ازش بهره بگیرید. خب بریم سراغ یک نوجوان خیلی درجه یکی که داره با ما کار میکنه. بریم صداشو بشنویم، برگردیم بهتون بگم کیه.
با عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان عزیز. عرف مرکز استان مرکزی را شاید بسیاری به پایتخت صنعتی ایران بشناسیم، ولی جالبه بدونین این شهر با وجود اینکه جزو جوان‌ترین شهرهای کشور است، ولی آنقدر جاذبه‌های طبیعی و تاریخی را در دل خود جای داده که بدون شک از سفر به آن پشیمان نمی‌شوید. مثل موزه حمام چهارفصل، کلیسای مصروب مقدس، تالاب میقان، برج شیشه‌ای و خیلی جاهای دیدنی و آثار تاریخی دیگه که انشالله در فرصت‌های بعدی حتما همه این جاذبه‌ها رو خدمتتون معرفی میکنم. اما امروز در خدمتتون هستم با معرفی حمام چهار فصل عراق. حمام چهار فصل بزرگترین حمام کشور به شمار می آید. در زمان احمدشاه قاجار به دست محمد ابراهیم خانساری ساخته شد. علت این نامگذاری وجود تابلوهای کاشیکاری شده در چهار جهت حمام و در بخش سروینه مردانه است که چهار فصل را به تصویر می کشد. این اثر تاریخی با 1600 متر مربع مساحت لقب بزرگترین حمام ایران را به خود اختصاص داده است. آب مورد نیاز این حمام از قنات تأمین می شد و برای گرم نگه داشتن آن ارتفاعش را حدود 3.5 متر پایین تر از خیابان‌های اطرافش ساختند. بنای این حمام را می توان یکی از زیباترین آثار معماری و کاشیکاری شده در دوران قاجار نامید. این بنای تاریخی شامل 4 بخش زنانه، مردانه، حمام ویژه اقلیت‌های دینی و حمام خصوصی است. حمام چهار فصل امروزه به موزه تبدیل شده و اشیای باستانی به دست آمده از دوران پیش از اسلام و پس از اسلام را در آن نگهداری می‌کند.
باشگاه مردمی معارف.
باشگاه مردمی معارف یاران.
معارف یاران.
دست درد نکنه ساریان، خیلی عالی بود. انتخاب این موضوع خوب باعث میشه مخاطب رو پای گیرنده بنشونی، جذبش بکنی و با خودت همراهش بکنه، کاری که الان ساریان با این موضوعی که انتخاب کرده بود انجام داد و توضیحات خوبی هم داد. فقط یه نکته ساریان، اگر قرار شد کتابی حرف بزنی کاملا کتابی حرف بزن، اگر قرار شد محاوره‌ای حرف بزنی محاوره‌ای و گفتگوی عامیانه، حتما به این نکته توجه بکن و حتما هم یه زیرصدایی زیر کلامت بذار که کارت رو قشنگ‌تر و زیباتر بکنه. دست درد نکنه، کارت نمره خوب گرفته، امیدوار هستم که کارهای بهتری هم از تو بشنویم. فرصت نداریم، خدا نگهدارتون تا فردا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
ببین ریختش رو ببین، اصلایی میخواد؟
معتقد بود که هنر وسیله بسیار خوبی برای بیان اهداف انقلابه و در این بین نمایش بیان ویژه‌ای داره و با همه گرفتاری‌ها و مشغله‌ها کاری کرد که خیلی زود به چهره هنری تبدیل شد.
ایشون یه روحیه هنرمندی و هنرنمایی خاصی داشتن.
نقش دموکرات او ضد انقلاب بازی میکرد که اینایی که کردستان رو به هم ریختنی هم فساد کرد و فتنه کرد.
برادر من بود و اون روز من دیدم اومد نشست و یه چیزی میخواد بگید و نمیگه. من فکر کردم که حالا میخواد بره مسافرتی، جای پول نداره. گفتم خب میخوای جایی بری و پول نداری تا پولت بدم. گفت نه میخوام برم مسافرت ولی پول لازم ندارم. گفتم چرا؟ گفت که راستیاش ما رفتیم اصفهان، یه عده‌ای میخوان برن کردستان، کردستان به هم ریزی شده و منم میخوام برم. گفتم خب حالا اگه میدونی که میخوای بری که به سلامت برو. از همون اوایل کار درگیری های تو کردستان ایشون رفتن.
بهرام جلالی همرزم شهید.
خب بچه های اصفهان حدود 24-5 نفر بودن، یه دستی تشکیل دادن که رفتن به غرب.
سردار مصطفی شیری همرزم شهید.
حسن مجدل حسین که مسئول مثلا توزیع نیرو بود، ایشون ما رو دریافت کرد، ما از مینیبوس که رسیدیم، بعد ایشون گفت به 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 چریکای صاحب زبونم که اومدن، ما رو دریافت کرد و برو تقسیم کرد و ما اعزام شدیم به سمت گرهان ضربت شهید پرنازی مسئولش بود. اونجا این گرهان مسئولیت پاکسازی مناطق آلوده رو داشت.
یه دو سه بار هی رفت کردستان اومد و یه وقت دیدیم که اومد و بنای ساختن یه فیلم گذاشته.
ببین ریختش رو ببین، اصلاحی میخواد
علی صادقی همرزم شهید.
ایشون یه روحیه هنرمندی و هنرنمایی خاصی داشت، همینطوری که رفت کردستان جنگی با کمونیست و دموکرات، ولی وقتی برگشت فیلم جان بر کف رو بازی کرد. انقدر زیبا بازی کرده بود تو اون فیلم که الان که بعد از 40 سال فیلم رو ببینید احساس میکنید یه کمونیست دشمن واقعیه.
محمد تقی شاه مرادی همرزم شهید.
بحث سمندج باز پیش اومد، باز با فرمود گورهانی آقا رحیم صفوی و باز خود حاجی حسین خرازی، اینا 60 نفر بودند که حضور پیدا کردن. بلافاصله جنگ ایران و عراق شروع شد.
سردار غلامعلی حیدری همرزم شهید.
در این شرایط جوانها و مردم ولایت مدار احساس مسئولیت کردند و با حضورشون در دفاع مقدس ابتکار عمل رو به دست گرفتن.
جلیل مستمند همرزم شهید.
سازمان رزم شکل گرفت، سپاه تیپ‌های ابتدا تشکیل داد، بعد تبدیل به لشکر شد.
در همون روزهای اول و تشکیل تیپ قمربنی هاشم 3-4 شهر از استان اصفهان به ما ماموریت میدادن، به ما که این کارا یعنی از اونها باید استفاده کنیم.
منطقه چهار مال بختیاری، زرین شهر، شهرزا، مبارکه
و سمیران تقریبا نیروهای جنوب استان اصفهان رو در بر میگرفت.
البته خود شهید خرازی هم نقش داشتن رو که کیا به اصطلاح بتونن تشکیل بدن یگان رو، که سردار سرافراز جانبازمون سردار کریم نصر اصفهانی به عنوان فرمانده تیپ مشخص شدن.
ایشون وقتی فهمید که ایشون دایی منه، من گفت که برو دسفول زنگ بزن بگو که فلانی اینجاست و میگه شما هم بیا کمک ما.
در همه عملیات ها فعالانه شرکت میکرد و به خاطر شجاعتی که داشت فرمانده عملیاتی تیپ قمر بنی هاشم و معاون فرمانده شد.
فرماندهی عملیات لشکر را شهید شاه مراد به عهده گرفتن.
شاید قیافه بود، نمیدونم حالا تیپی بزنه یا نمیدونم پرستیجی داشته باشه، نه پرستیجش عملش بود.
سردار کریم نصر همرزم شهید.
خب ما اول عملیاتمون تو عملیات محرم بود که خب شرکت کردیم و تو عملیات هم واقعا یکی از عملیات های مهمی بود و تاثیرگذار بودیم.
محمد حسن صدوق همرزم شهید.
دشمنم خیلی مسلط بود رو منطقه، با کاتوشا میزد تا بس منطقه مال خود قمر بنی هاشم. یادمه که اورژانسش کاملا نابود کرد دشمن.
در این دلم به لانی اتفاق افتاد و ما تونستیم از یگانهای خود لشکر علی بن ابی طالب و امام حسین عبور بکنیم و اون بلندترین ارتفاع منطقه رو فتح بکنیم و بریم پشت سر یکی از تیپ‌های مهم دشمن و نهایتا به طرف نهر انبر رو خدمت شما عرض بکنم که جاده اسفالتیه زبیدات به طرف شهرهانی اون جاده را تسخیر بکنیم.
Yeah!
همیشه قمر بنی هاشم جز لشکرهای اصفهان جز خطشکنها قرار می گرفت. اما اون لشکر امام حسین با 12 گردان و لشکر نجف هم همینطور، لشکر قمر بنی هاشم با 3 گردان، 2 گردان، 4 گردان نهایتا. و این هنر شهید شاه مراد.
رضا بخشی همرزم شهید.
ما خب بچه های شهر کرد، اصفهان، زرین شهر، شهر رضا، سمیروم، عرض کردم که همه این مجموعه بودیم توی تیپ قمر بنی هاشم. موقع نماز میشد گاهی وقتا، حالا اون وقتی که نماز جماعت رو تو سنگر میخوندیم تو مثلا خط پدافند بودیم، یه مرتبه میگفت میخوام امروز یه نماز اصفهانی بخونه. ما متوجه میشدیم که پیش نماز باید یکی از بچه های اصفهان بره، یعنی دیگه وای نمیسادیم مثلا جر و عصب کنیم که نمیریم اینا، چون قبلا ایشون حرفش زده. میگفت امروز میخوام یه نماز مثلا لوری بخون، یه نماز سمیرومی بخون. خب بچه ها دیگه میپذیرفتن و با تیب خاطرم به هم اقتدا میکردیم، مشکل نداشتیم.
عباس پیکار هم رزم شهید.
خیلی شوخ بود حقیقتا و جبهه و جنگ رو در واقع یک کار سخت برای خودش تلقی نمی‌کرد.
فتاح فتاحیان هم رزم شهید.
خودم شهید شاه مراد اومد گفت که میگم بچه ها طرح عملیات بودن، بچه های خود آقای زاهدی نشسته بود، یادم نمیره اینا دوستا بچه ها تخریب بودیم. گفت که هر که هرچی دید هیچی نگه. ما میدونستیم چیه، ما تو کردستان بازی کرده بودیم. آقای داوودی بچه های سمیرم یادم این اولین بار بود اینجا تو جمعمون بود، یه جمعی دور هم نشستیم، از تو این جمع فقط آقای زاهدی بیرون بود. آقای زاهدی با شوخی نمیگردیم، فهمیدید خیلی چیز سرسنگی، ولی آقای شامار همه بودیم. شروع کردیم مثلا بغل دستا لپش ها میگرفتیم میتابوندی، بعدی باید لپ اون بتابونه تو دماغ اینم و هیچ که نباید، هر که خندید باید بخوابه، همه یکی مش بزنم تو کمرش. یه دو دور که میرفت من چراغ اون موقع نفته بود دیگه، سیاه بود، گذاشته بودیم اون بغل، انگشت نمی کردیم توش سیاهش میکردیم دیگه. حالا وقت که دماغ اینا میگرفتیم میتونیم دماغ ایشون سیاه میشو، خودش که نمیدونست، اینم خودش نمیدید دماغ بغلیا و همه میخندیدن. من یادم نمیره اوشم مثلا آی داودی ما سیاه کردیم، بعد همه میخندیده، همه کتک خوردن، این پوشون بلند شده بود مثلا همچه میکنم گفت مثلا حرفم نمیزنه، من چقدر سفتم، من نمیخندم. بعد شاه مراد اون وسط میگم مثلا قرط میخور، حالا مثلا 7-8 شب قبل عملیات. این بود باور کن روحی بچه ها.
در مقابل شاه مراد هیچ بنبستی وجود نداشت.
یگان تحت امر ایشون که حالا تیپ همیشه پیروز 44 قمر بنی هاشم بود، واقعا وقتی که وارد عرصه میشد افتخار آفرینی میکرد، گره گشایی میکرد.
15 روز 20 روزی از عملیات گذشته بود، مسئول تخریب قرارگاه آقای علیپور، آقای غلامپور فرستاده بود که برو مسئول تخریب تیپ قمر را بیار که موانعی که جلو خودشون کاشتن جای دیگر هم بکاری. ایش اومده بودن اونجا، برخورده بودن به یه نفر بسیجی، گفته بود که ببخشین بچه ها تخریب کجا؟ گفته بود چی کارشون داری؟ گفته بود من از تخریب قرارگاه اومدم، مسئول تخریب. گفته بود بفرمای همینجا. گفت من آورد اینجا. گفت بفرمای من یه شربت برات بیارم. گفتم فتا کجاست؟ گفت جلوه، الان بهش میگم بیاد. گفتم شما؟ گفت من آبدارچی هم، چای درست میکنم اینجا. گفت ما نشستیم و برامون یه شربت آورد و شوخی هم با ما میکرد با این آقای علیپور، با این بسیجی سر به سر من همه میگذاشت. یه وقت گفت که فتا اومد، ما با موتورم بودیم، با موتور رسیدیم و سلام کردیم، از تو جریان نبودیم که مثلا یه وقت اسم بگیم چی بگیم. گفت که مسئول تخریب قرارگاه کارت داره فتا. گفتم که آقای شاه مراد از غلامپور از قرارگاه فرستاده. گفت برو. آقای علیپور گفت سب کنه این کیه؟ ایشون همون بسیجیه را که بود. گفتن که ایشون آقای شاه مراد جانشین تیپه و مسئول طرح و عملیاته. ایشون هیچی نگفت، نشست رو موتور رفت. یعنی اون لحظه، حالا بعد گفت من چیزی برای گفتن از دیدم، تنها چیز فراره فقط، بعد که ما رفتیم تو قرارگاه جلسه‌مون تموم شد اومدیم بیرون، آقای علیپور گفت میدونی فتح چی شد؟ چون خیلی باهم گفتم بله. گفت که آقا جون من اومدم، من فکرم یه بسیجیه. بهش گفتم که فلانی کجاست؟ گفت میا شما. بعد گفتم تو چی کاری کن؟ من آبدارچی‌ام. و از اون به بعد این آقای علیپور چپ و راست نمیگفت آقای شاه‌مراد کجاست. این بشر دیدنیه.
تو خط که میومد جیبشو میزد اونجا، صدا نمیکرد نیرو از خط بیا ببینم بچه کجا چیکار کرده، میرفت خودشو مینداخت کنار خاکریز به بسیجی همون لحن. باریکلا کی اومده، کی اعزام شده، بچه کجای؟ نترسیا، میدونم که تو مردی، تو از این عراقیا زورترین نذار یا نگذار این عراقیا نفس بکشن. ماشاءالله
تک تک افراد گردان ها، واحد ها، سازمان ها، اصلا هر کس میدید وابسته به خودش میدونست.
عجیب بود بچه ها رو شیفته خودشون کرد واقعا، از نظر اخلاقیات، از نظر رفتار.
شاه مرادی با لهجه شیرین عشایری خودش ساده حرف میزد، اما بسیار دقیق طرح‌های عملیاتی رو توجیه میکرد.
این بندی هایی که شده، مسئول دسته کجا بشینه، مسئول تیم کجا بشینه، بیسمچی کجا بشینه، آرپیچی زن کجا بشینه، تیربارچی باید چی کار کنه، همه اینا رو براشون گفتیم. حالا دوباره انجام میدن، میریم برمیگردیم، نقطه ضعف ها دوباره گفته میشه. قبول دارم برادرا؟
بله.
اونایی که دیگه بعد از ظهر بنا این موقع فردا 100% آمادن، تکبیر.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. رهبر ضد ولایت فقیه. درود بر رزمندگان اسلام. سلام بر شهیدان. رهبر آمریکا. رهبر شوروی.
جمعه علی کیانی همرزم شهید.
سازماندهی گردان ها خیلی نقش داشت، حتی میبه چک میکرد. شاه‌مراد سخنرانی میکنه برای گردان ما، میگه ما اومدیم دشمنم بیاد، بعد مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم پامون رو میذاریم رو آب و میریم
بسم الله رو میگویم، راه میافتیم رو آب، ما رو پشت سر دارم با حول قوه خدا میریم اونجا به مثلا به جنگ دشمن وای میسیم، به میگون آقا ما اومده تونم بیا، اون تانک میارد، ما به مثلا فقط همون موشک آرپیچی که داریم، اون مهماتی که داریم خوب ازش استفاده کن. تانک ها میذارن میاد، خیلی هم ناس شم میکشن، همچون اومه نزدیک صاف به موشک آرپیچی میزنن کجا رو سرش، که به احترام موشک آرپیچی شما خودش رو برداره.
یا امیرالمؤمنین
سردار محسن رضایی.
یکی از مهمترین ویژگی هایشون شجاعت بی نظیری بود که ایشون داشت، یعنی خیلی عجیب بود شجاعتشون، یعنی شاید بشه به جرات گفت که شجاع‌ترین فرمانده جنگ بود. اصلا تو مستقیم روبروی تیر و تانک حرکت میکرد بدون اینکه پلکش به هم بزنه، چه اصلا عجیب و بی سابقه بود. آنچنان شهامت و شجاعت داشت که هیچ در مقابل انبوه آتش ها خم به ابرو نمی آورد.
هر صبح و شام موکب به موکب
به نیابت از شهدا در مسیر بهشت قدم می‌گذاریم و روایتگر دلدادگی شما ایم به سوی